مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
وقتی که باد سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران ماره دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران ماره دور باخ مکنه.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که همچنان با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. همکارانم در برنامه بعدی به بررسی رسانه‌های بیگانه خواهند پرداخت. دعوت می‌کنم که این برنامه رو به اتفاق بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز، اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم این هفته قراره در این برنامه از جنجالی ترین خبر هفته صحبت کنیم. بله، از دستگیری مدیر یک کانال ضد انقلاب که همه شما خبرش رو شنیدید. بعد از دستگیری، جنجال‌های رسانه‌ای زیادی در شبکه‌های فارسی زبان بیگانه اتفاق افتاد که در این برنامه اون رو رصد می‌کنیم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با سامانه پیامک ما 30900 در میون بذارید. کانال آمد نیوز اعتبار خودش رو بر اساس خشونت و دروغ به دست آورده بود. در اختشاشات دی ماه 96 به مخاطبان آموزش میداد چطور بمب دستی بسازید و چطور به آدم‌ها حمله کنید.
5 روز ناآرام در ایران. در این حال خبری از جمعیت‌های میلیونی یا چند صد هزار نفری مشابه اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 نیست. شروع و گسترش اعتراض‌ها چنان برق‌آسا بود که تحلیلگران و حتی مسئولان ایران را غافلگیر کرد.
وزیر ارتباطات دی ماه 96.
فاز ترویج خشونت و ترویج تروریسم در داخل کشور هست. عکس یه نفر از در واقع افراد رو بذارن داخل این شبکه، حالا مجموعه‌ای از افراد، و اعلام کنن این فرد رو برید مردم بکشید، شما چه تعبیری ازش دارید؟ همون جوری که رئیس جمهور آمریکا با وقاحت از این اعمال در کشور ما حمایت میکنه و خب البته از ایشون این موضوعات بعید هم نیست، نخست وزیر رژیم منحوس صهیونیستی حمایت میکنه.
این کانال مدعی بود اسرار زیادی میدونه و به اندرونی و لایه‌های کاملا سری کشور دسترسی داره. به قول معروف، دروغ هرچه بزرگتر باورپذیرتر. اما در یک دوره مدیر این کانال از خود کانال ضد انقلاب آمد نیوز معروف‌تر شد. یک قسمت از برنامه که توسط همکارم درباره شخص مدیر این کانال تهیه شده رو بشنوید.
پنجم مرداد 57 به دنیا آمد. کارشو با یک کانال تلگرامی شروع کرد، اما آرزوهای بزرگی داشت.
من داشتم رئیس باشم.
ولی راه رسیدن به اونا رو درست انتخاب نکرده بود.
من تقریبا فکر میکنم 5 سال قبل توی وبسایت سهام نیوز بودم و در حد مقدوراتم به فعالیت رسانه‌ای میپرداختم. بعد با یه عده‌ای از دوستان تصمیم گرفتیم که بیایم یک رسانه مستقلی رو راه اندازی کنیم.
میخواست جذاب به نظر برسه.
ببین، من خورشید میمونم. حالا من یه ماه دارم میگم آقا تعطیل کنیم، من خسته شدم. هفتگی من نباید بیام چون دوربین، کاریزمام از بین میره، فنان و اینا. میگه نه.
سعی داشت قدرت رو به دست بگیره. اینو حتی یه فالگیرم تو تاله بلندش دیده بود.
یکی از رفیقام رفته پیش یه نجومشناس یهودی، گفته یه رفیقی داری توپوله، این تا 22 ماه دیگه قدرت اصلی رو تو کشور شما تو دست میگیره. گفته بود پنجشنبه بهش بگین که پنجشنبه شمع آبی تو خونه روشن کنه، جمعه شمع صورتی با لباسای صورتی و نمیدونم چیزا باشه.
اما با همه تلاشاش چندانم باهوش به نظر نمیرسید.
کارایی که میگیم و انجام بده مو به مو، کیسای جدیدی که میخوایم شروع کنیم زدن، ببین تو باید به چیز بکنی هماهنگ با ما، قشنگ لباس مرتب بپوش، ما تو زیرپولی در بیار، یه ویدیو سری بزن.
البته خودشم قبول داره خیلی وقتا خبرای دروغ رو منتشر کرده. وقتی رفقای ضد انقلابش از اون میپرسن چرا، زبونش بند اومد و گفت مجبور شدم.
طبیعی بود که بعد این بازی رو یه جوری کش میدادیم تا بتونیم این اطلاعاتی رو که میخوایم از اون مجموعه ای که اونجا تو استرالیا بود به دست بیاریم. این آدمی که توی ایران بود و با من توی فیلم داره حرف میزنه، آدمی بود که اونجا 24 ساعته از طریق تلفن واتساپ،
ولو این که خبر اشتباه، خبر جعلی به مردم داده بشه، شما میخواستین ارتباط خودتون رو نگه دارید؟
یک بار مجبور شدم. آره برای یه کار بزرگتر مجبور شدیم که این کار رو بکنیم.
عروسک خیمه شب بازی ضد انقلاب.
رولا اعظم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز.
با همه ارتباطاش با نیروهای به ظاهر متحد خارج از کشور، حالا در دستان قدرتمند انقلابه. اون در اولین اعتراف رسمیش گفته
توی بحث اعتماد دولت‌ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه، کار اشتباهی بود. اومدن یه مقطعی قبول کردن از من محافظت بکنن و گفتن برای جونته، برای حفظ جان خانوادت. مجموعاً اصلا اعتماد به دولت‌ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصا دولت‌هایی که نشون میدن که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارن.
دیگه دروغ به ایستگاه پایانی خودش رسیده و حمایت و حفاظت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی هم نتونست کاری از پیش ببره، حتی از نوع فرانسویش. این ترس و از صحبت‌های دوستای زم هم میشه فهمید.
حتماً دولت فرانسه بعد به نظر من بگه که چه اتفاقی افتاده.
دولت فرانسه رو مستقیماً مسئول جان و امنیت روح الله زم چطور از خاک فرانسه و یک شهروند فرانسه که حداقلش پناهنده بودن در کشور فرانسه تونست جمهوری اسلامی همچنین دست به همچنین عملیاتی بزنه.
حالا بشنوید نتیجه این داستانو از زبان شبکه اینترنشنال.
یک پیام داره، اونم این هستش که هر جای دنیا باشید در چنگ نظامی.
بله، نظر خودتون رو درباره شخص روح الله زم برای برنامه‌مون بفرستید. سامانه پیامک ما 30900 و ما منتظرتون هستیم. اما اجازه بدید حالا کمی شگرت‌های رسانه‌ای رو بررسی کنیم. در 10 روز گذشته تقریبا هر شب درباره این دستگیری صحبت شد.
پرونده بازداشت روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز وارد یک فاز تازه شده.
آقای زم به عراق رفته بود و احتمالاً در نجف بازداشت شده.
روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز احتمالاً در عراق و سوی سپاه پاسداران دستگیر شده.
در اتاق‌های فکر این رسانه‌ها برای اعتبار زدایی از خبر چند روش رو طراحی کردند. اول تلاش کردن بگن روح الله زم و آمد نیوز اصلا مهم نبودن.
بازداشت یک مخالف سیاسی رو دارن با تعابیر عجیب و غریبی توصیف میکنن، ازش ستایش میکنن. خروجی همه اینها تجلیل از سپاه پاسداران به ویژه سازمان اطلاعات سپاه هستش و خب همه دارن تجلیل میکنن، در حالی که به نظر میرسه اینکه آقای زم برسه به عراق و بعد اونجا بازداشت بشه چندان پیچیده نیست.
فکر میکنید دلیل اصلی چه بوده با توجه به اینکه بسیاری از فعالان سیاسی اصلا آقای زم رو جدی نمیگرفتن؟ بعضی از مصاحبه های او مایه دستمایه خنده بود، از جمله مصاحبه‌ای که در مورد داشتن جن در مقام های جمهوری اسلامی گفت و بسیاری از افراد او رو در واقع مضحکه می‌کردن به خاطر این حرفا.
از سوی سعی شد با مظلوم نمایی مخاطبان رو دلنگرانش کنن،
رسانه ها همکاری کنن. شاید هنوز بتونیم جون یک نفر که به همسرش و 2 تا بچه‌هاش هنوز چشم انتظارش هستن بتونیم نجات بدیم.
برداشت آقای بولا زم بیش از اون که توانش بود، بیش از اون که در واقع امکاناتش بود، وارد یه بازی بزرگی شد.
همه اونهایی که کار خبری میکنن، حتی مخالفان جمهوری اسلامی، میدونن که آمد نیوز یک رسانه نبود و روح الله زم هم یک خبرنگار نبود. روش کارش، حامیان سیاسیش و حتی نوع نگارش خبر در این کانال کاملا غیر اخلاقی و ضد روش علمی روزنامه نگاری بود. اما حالا رسانه ها براش دلسوزی کردند.
دارن از من سوال میپرسن بابا کجاست، بابا کجاست، و من واقعا نمیدونم باید چه جوابی حتی به این دختر کوچیکم بدم.
بعد هم شیب دلسوزی رو بیشتر و بیشتر کردن و گفتن او آدم ساده زیستی بوده و دنبال پول و شهرت هم نبوده.
ولی آقای زم پولدار واقعا نبودن، یه شخصی بودن که یه زندگی خیلی عادی داشتن.
در ادامه خیلی تلاش شد جای ظالم و مظلوم عوض بشه و نهادهای اطلاعاتی ایران رو مخوف و ترسناک نشون بدن.
من پروژه کانال آمد نیوز و آقای روح الله زم رو کاملا یک پروژه سیاسی امنیتی کهنه یا تاریخی در جمهوری اسلامی
میدونن. اونها گفتن جمهوری اسلامی قبلا از این نکارها انجام داده و در مقایسه ناشیانه ای از عبدالملک ریگی نام بردن، فردی که در نظر مردم ایران یک جنایتکاره اما از نظر رسانه های بیگانه یک فعال سیاسیه.
اگه یادتون باشه در مورد عبدالملک ریگی تصاویر پیاده کردن اونو از هواپیما نشون دادن در خصوص
به عنوان یک پیروزی دستگاه امنیتی،
بله، در خصوص روح الله زم همین کار رو کردن.
حتی اگر ما بحث آقای ریگی رو بخوایم مطرح کنیم، آقای ریگی در آسمان ایران بازداشت شد. حتی اگر بخوایم آقای روح الله زم رو در واقع بهش اشاره کنیم، اشاره میکنن که هدایت شد به داخل ایران. یعنی نمیگن که ما در به طور مثال در یک کشور همسایه یا در یک کشور اروپایی بازداشتش کردیم.
اما با وجود این همه مظلوم نمایی برای زم، در بین صحبت ها لو رفت که او رسما توسط نهادهای امنیتی فرانسه حفاظت و حمایت میشده. البته فرانسه سابقه طولانی و 40 ساله در حمایت از ضد انقلاب داره، از بختیار گرفته تا بنی صدر و رجوی. این صدای قدیمی رو از اون سالها لطفاً بشنوید.
یک سال پس از ورود به فرانسه، آقایان بنی صدر و رجوی به امید بازگشتی پیروزمندانه به ایران مشغول تحریزی اند. ولی با گذشت زمان این بازگشت بیش از پیش بعید به نظر میرسد.
نخستین سازمان سیاسی مخالف که بعد از انقلاب در خارج از کشور تأسیس شد، نهضت مقاومت ملی ایران بود که به رهبری دکتر شاپور بختیار نخست وزیر اسبق در اروپا تشکیل یافت. ما در ویلای دکتر بختیار در پاریس که تحت حفاظت پلیس فرانسه قرار دارد به دیدار او رفتیم.
در مرحله بعدی طراحی خبر مثل همیشه سعی شد توپ این رسوایی رو از جریان ضد انقلاب به داخل کشور پرتاب کنند. در این روش خیلی تلاش کردن بگن الان داخل کشور دعوا به راه خواهد افتاد.
و نهاد اعتراف گیرنده یعنی سازمان اطلاعات که قراره چه جناهایی رو اینجا قربانیان بعدی معرفی کنند.
و نهادهای مهم حاکمیتی و دولتی با دستگیری آقای زم الان در معرض اتهام همکاری با ایشون هستند.
گفت آمد نیوز فاضلاب اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی بود که علیه همدیگه هرچه میخواستن به او میدادن و او منتشر میکرد.
واقعیت اینه که عملیات اطلاعات سپاه اونقدر بزرگ بود که هم نهادهای اطلاعاتی بیگانه رو شوکه کرده و هم رسانه‌های وابسته به غرب رو به دست و پا انداخته. این اتفاق ترسی در مرداب ضد انقلاب انداخته و دست و پا زدن اونها رو بیشتر کرده. اما برای بررسی دقیق‌تر شگرت‌های رسانه‌ای هم اکنون با آقای جواد عبادی کارشناس رسانه تلفنی گفتگو می‌کنم که وقتشون رو به ما دادن. آقای عبادی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، آدینتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب همتی، همچنین شنوندگان خوب و عزیز رادیو ایران.
خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. آقای عبادی، رسانه‌های بیگانه برای اینکه از اهمیت خبر دستگیری روح الله زم کم کنن خیلی تلاش کردن. به نظر شما اهداف و شگرت‌های رسانه‌های بیگانه برای اعتبار زدایی از این اتفاق چی بوده؟
بله، توجه شنوندگان محترم رو جلب می‌کنم به موضوعی که در دیماه سال 96 اتفاق افتاد که در واقع توسط مدیر عامل مجموعه تلگرام در واقع به شکل توییت اعلام شد و اونم این هستش که کانال آمد نیوز برای ترویج خشونت، برای اینکه در واقع پولتوف مولوتوف رو در واقع آموزش میده و برای که پلیس داره استفاده میکنه، ما اون رو میبندیم و در واقع چیز میکنیم، اون رو فیلتر میکنیم و از دست خارج میکنیم. این نشون میده که اساسا سیاست و به اصطلاح جهتگیری این کانال از همون ابتدا یک جهتگیری به اصطلاح متفاوت از فعالیت خبری بوده. این که ما بگیم که ایشون خبرنگار بوده، چرا؟ چون کانالی داشته، داره اخباری را ارسال میکنه، اساسا این نبوده. و در سال 96 در واقع دروغگویی این فرد و این کانال برای حتی گردانندگان تلگرام که به اصطلاح خیلی با سیاست‌های نظام ما هم همسو نبودن مکشوف میشه و این کانال بسته میشه. خب بعد از اون مدت، در واقع بعد از اون ایام که با یک عنوان دیگری فعالیت خودش رو ادامه داد، باز هم میبینیم که اساساً هدف ایشون براندازی، هدف ایشون در واقع یک نوع وسوسه گری است و تحریک کنندگی است در جامعه ما، حالا چه با اخبار در درو و اخبار راست و به گونه دیگر جلوه دادن هستش که این نشون میده که ما اساسا با فردی غیر از این شغل در واقع شریف خبرنگاری مواجه هستیم، اما شیطنت رسانه‌های بیگانه رو و خصوصا فارسی زبان‌ها رو می‌بینیم که به این سمت و سو در ذهن مخاطب رو سوق میده که ما خبرنگاری رو دستگیر کردیم.
آقای عبادی، یک نقدی هم به فضای داخل کشور و سواد رسانه‌ای مردم داشته باشیم. اصلا چرا کانالی که این حجم از دروغ رو تولید می‌کرد و ادبیات اون هم کاملا سخیف و غیر علمی بود، حجم خیلی زیادی عضو داشت؟
ببینید، من بخوام یک جمله رو به کار ببرم و برای این افراد، ما یک در واقع مخاطبی داریم در کشورمون ایران که بسیار کنجکاون، این به معنای پذیرفتن یا قبول داشتن در واقع محتوای محیطی که درش حضور دارن نیست. کنجکاوی مردم، علاقه به اصطلاح موضوعات سیاسی که در کشور ما پرسابقه است و همه مردم ما معمولا خیلی علاقمند به شنیدن در واقع رخدادها و رویدادهای سیاسی هستند، این در واقع ریشه در این موضوع داره. اما این نکته رو نباید از ذهن دور نگه داشت که مقداری شاید سواد رسانه‌ای که حالا این کلمه و این جمله شاید زیاد به کار رفته و متاسفانه اون کاربرد اصلیش از دست را داده، این مقدار راجع به این موضوع باید بیشتر کار بشه. این مقداری ما در مبحث ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای جامعه بسنده نکنیم به استفاده از دیوایس ها و استفاده از در واقع دستگاه های در واقع رسانه‌ای، این که حالا فرد خوب میتونه با گوشی همراهش کار بکنه، تو اینترنت میتونه خوب سرچ بکنه. نه، تحلیل بصیرت رسانه‌ای شاید جمله مناسبتری برای مردم ما در این ایام باشه، چون که سواد رسانه‌ای دیگه شاید عبور کردیم ازش. این مبحث مال دهه 80 و 90 دیگه، الان ما داریم وارد دهه بعد میشیم و تحلیل و بصیرت رسانه‌ای هستش که شاید خیلی اهمیت داشته باشه، که متاسفانه گاهن میبینیم در برخی از مخبوکان ما هم این موضوع دیده نمیشه. ما باید فکری بکنیم برای این مسئله، شاید کرسی‌های آزاداندیشی، شاید میزگردهای تخصصی، شاید در واقع وظیفه رسانه ملی برای روشن کردن فضای رسانه‌ای جهان میتونه در واقع تاثیرگذار باشه. اینکه فرد خودش بتونه تحلیل بکنه این محتوای رسانه آیا درسته، آیا مثلا فرض کنید که جهتگیری داره، این سوگیریش به چه سمت هست، این متعلقه به کدوم جناحه و کدوم حزبه، پس اگر حرفی میزنه طبیعیه که اینجوری حرف بزنه. اینها رو یه مقداری شاید ما غفلت کردیم ازش.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید جناب عبادی که تو این برنامه همراه ما بودید. امیدوارم آدینه خوبی داشته باشین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بنده خیلی خوشحال شدم از اینکه این وقت در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم که مفید واقع افتاده باشه.
اما شما شنونده‌های محترم، لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو درباره این گفتگو با سامانه پیامک ما 30900 در میون بذارید.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
مرور ما روی رسانه‌های بیگانه در این هفته نشون داد که اونها خیلی تلاش کردند تا بفهمن واقعاً اطلاعات سپاه پاسداران چقدر از عمق ماجرا و پشت صحنه آمد نیوز اطلاع پیدا کرده. اونها هنوز سرگردان هستند که ایران چطور تور امنیتی پهن کرده و روح الله زم رو دستگیر کرده. آیتم همکارم که با نگاهی طنز موضوع رو بررسی کرده شنیدنیه.
ماجرا هر پیچیده‌تر و البته مضحک‌تر می‌شود. دوستان زم آنقدر به تکاپو افتادن که نمی‌دانند تقصیر را گردن کی بیاندازند. یکی گفته شیرین نجفی دوست زم او را لو داده.
من فکر میکنم که تمام این ماجرا بازی خانم شیرین نجفی بود و این خانم شیرین نجفی بود که دیگه این حداقل برای من و همسرشون این کاملا علنی هستش که شیرین نجفی بود که روح الله رو کشون به سمت عراق.
یکی گفته شیرین نجفی امین ماست،
شیرین نجفی دست راست آمدیم
و اعتماد کامل بهشون دارم، اصلا این موضوع به خانم نجفی ربطی نداره.
صحیح.
وقتی هم که شیرین نجفی روی آنتن شبکه اینترنشنال آمد، یکی گفت تو الان در زندان جمهوری اسلامی هستی، اگر راست میگی دوربینت را بچرخان.
اما من خیلی دوست داشتم خانم نجفی لطف بکنه دوربین رو برگردونه اون بر اتاق ما ببینیم که من مطمئن باشم بعد از شبکه 23.
بله خانم نجفی، این ادعاییست که میشنویم حرف شما رو. البته بفرمایید.
من جایی که هستم آقای مهدوی آزاد اینجا مهمانم، من بازداشت نشدم چون اگر بازداشت میشدم مرتب با دوستانم صحبت نمی کردم.
چهار نفر در این چند روز سوژه رسانه ها بودن، یکی همسر روح لازم، یکی شیرین نجفی خبرنویسی که همیشه در کنارش بود، فردی در استرالیا که خود را اسپانسر آمن نیوز میدانست و فردی که در فرانسه خود را مدیر فنی میداند. اما دوست استرالیایی مدیر فنی را اصلا قبول ندارد.
قبول ندارم که ایشون مدیر فنی بودن، به هیچ وجه ایشون هیچ جایگاهی در آمد نیوز نداشت.
جالبه که مدیر فنی خود را همه کاره میداند.
من مدیر آمد نیوز هستم و رولاد زم رئیس آمد نیوز هستش.
ظاهرا این چهار نفر میگوین همه کاره روح الله زم هستن، اما این چند روزه کلی آدم پیدا شدن که میگوین ما ادمین کانال آمد نیوز هستیم. خودشان هم شوکه شدن.
ما همه سه نفر بودیم ولی نمیدونم حالا چطور این همه آدم پیدا شده، این همه دوستایی که ادعا میکنن از نزدیکان آقای زم هستن. من کاملا اینا رو تکسیم میکنم.
اول روح الله زم بود، دوم شیرین نجفی بود، سوم وفا نیکبر بود. من دیگه هیچ کس رو ندیدم ولی امروز متوجه شدم 50 نفر اطلاع دادن ما سوال آمد نیوز هستیم.
اما مضحکی کار یک جای دیگر هم اوج میگیرد، آنجایی که یک عده میگویند روح الله زم با کلی محافظ راهی عراق شده.
چهار نفر که منابع معتقدن محافظان ایشون بودن از نیروهای امنیتی فرانسه همراه ایشون بودن و
یا اینجا که یکی میگوید روح الله زم تنها و یواشکی راهی عراق شده.
مراقبت کماکان ادامه داشت تا زمانی که ایشون از پاریس وارد عراق شدن.
اما علت سفر هم یک سوژه دعوای دیگر است. یکی میگوید برای دیدار آیت الله سیستانی رفته.
اطلاع داده بود صادقانه که در صدد هست که با آقای سیستانی ملاقات‌هایی داشت باشه.
یکی میگوید اصلا آیت الله سیستانی مطرح نبوده.
من با شخص آقای سیستانی رو رد میکنم، قرار بوده ما با کسانی دیدار داشته باشیم.
در اولین هفته دستگیری روح الله زم دوستانش آنقدر کلافه شدن که نمیدونن چه میگوین.
ولی واقعا ما نمیدونیم شاید هفته دیگه کلا این کانال بسته بشه،
مخصوصا اون که این قصه آدمایی است که خود را نخبه و برانداز میدونستند و حالا به خودشان هم شک دارن.
یادمون نره پایان آمد نیوز پایان جریان نفوذ دشمن نیست. قطعا اونا تلاش خواهند کرد با الگوی آمد نیوز و شیوه اغراق و دروغ رسانه ای دیگه ایجاد کنند. اینجاست که سواد رسانه ای مخاطب بیش از هر چیزی اهمیت پیدا میکنه. ممنون که همراه ما بودید. سامانه پیامک ما رو هم به خاطر داشته باشید، 30900. ما منتظر پیامک های شما هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های دیگر.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة الهجرة إلى الجمعة، والأمرة انتظار العصر بعد الجمعة.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند